بعد از ظهر در تهران این صدای رادیو فرداست. بزرگترین رزمایش مشترک هوایی آمریکا و کره شمالی در شبه جزیره کره آغاز شد. بنابر برخی گزارش ها علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن کشته شده است. و وزیر دفاع آمریکا برای آنچه تقویت مبارزه علیه تروریسم نامیده وارد پاکستان شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. ارتش آمریکا و کره جنوبی امروز گسترده‌ترین مانور مشترک هوایی خود را آغاز کردند. در این رزمایش 5 روزه بیش از 230 هواپیمای نظامی پرواز می‌کنند و 12000 سرباز، تکاور و پرسنل نظامی آمریکا به نظامیان کره شمالی می‌پیوندند. کره شمالی این رزمایش را تحریکی تمام و کمال نامیده که به توصیف این کشور هر لحظه می‌تواند به تقابل هسته‌ای انجامد. تلویزیون دولتی کره شمالی هم به نقل از یک سخنگوی وزارت خارجه این کشور اعلام کرد که واشنگتن با سازمان دادن به یک قمار هسته‌ای بسیار خطرناک در شبه جزیره کره یک جنگ هسته‌ای طلب می‌کند. ارتش آمریکا میگوید مانور مشترک 5 روزه آمادگی و توان عملیاتی تلاش‌ها برای تضمین صلح و امنیت در شبه جزیره کره را تقویت خواهد کرد. حوثی‌های مسلح می‌گویند علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن کشته شده است. تلویزیون مسیره رسانه حوثی‌های مسلح یمن بدون پخش جزئیات دیگر این خبر را با خائن نامیدن علی عبدالله صالح اعلام کرد. همزمان امروز دوشنبه یک مقام ارشد دولت به رسمیت شناخته شده یمن در صحنه بین‌المللی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که علی عبدالله صالح کشته شده است. او ویدئویی را برای این خبرگزاری فرستاد که مردانی را نشان می‌دهد که الله اکبر گویان ظاهراً پیکر بیجان صالح را در دست گرفته و حمل می‌کنند. این خبرگزاری نام مقام یاد شده یمنی را فاش نکرد چون او اجازه نداشت در این باره با رسانه‌ها حرف بزند. صنعا پایتخت یمن در هفته گذشته بار دیگر شاهد رویارویی مرگبار حوثی‌ها و حامیان علی عبدالله صالح بود. تا هفته اخیر در جنگ یمن ائتلاف ناپایدار حوثی‌های مورد حمایت ایران و علی عبدالله صالح با دولت به رسمیت شناخته شده یمن و ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان مصاف می‌دادند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا امروز دوشنبه وارد پاکستان شد تا با مقام‌های این کشور درباره آنچه تقویت مبارزه علیه تروریسم نامید مذاکره کند. پیش از این سفر واشنگتن شکایت داشته که اسلام‌آباد به اندازه کافی علیه گروه‌های به تعبیر آمریکا خرابکار در خاک پاکستان اقدام نکرده است. روز یکشنبه جیمز ماتیس بعد از دیدار با برخی متحدان آمریکا در خاورمیانه یادآور شد که رهبران پاکستان گفتند از تروریسم حمایت نمی‌کنند و افزود بنابراین او انتظار دارد بازتاب این گونه عملکرد را در سیاست اسلام آباد ببیند. با این همه وزیر دفاع آمریکا گفت خواستار همکاری با پاکستان است و نمی‌خواهد در مبارزه ضد تروریستی رهبران پاکستان بر روی آنان فشار آورد. واشنگتن در گذشته از آنچه پناه دادن پاکستان به شبه نظامیان طالبان نام داده انتقاد کرده است. اما یک روز پس از آنکه علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن اعلام آمادگی کرد که در صورت توقف بمباران‌های نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی آمادگی دارد با این نیروها وارد گفتگو شود، نیروهای حوثی اعلام کردند وی را در حالی که آماده می‌شد کشور را ترک کند کشتند. کنگره ملی یمن هم که ابتدا اخبار مربوط به کشته شدن وی را تکذیب کرده بود سرانجام این خبر را تایید کرد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن فرانکفورت ابتدا پرسیده ما حذف شدن علی عبدالله صالح اکنون باید منتظر چه تحولاتی در جریان بحران یمن بود؟ علی صدرزاده:
در ارتباط با این کشته شدن باید گفتش یمن به یک آینده نامشخص‌تری روبرو خواهد شد، چون کشته شدن این فرد باعث میشه که قبیله‌هایی رو که طرفدار آقای علی عبدالله صالح بودند بیشتر وارد تنش با حوثی‌ها بشن. علاوه بر این نباید فراموش بکنیم که قصد علی عبدالله صالح به حکومت رساندن پسرش بود، احمد، و من فکر میکنم که بقیه طرفداران علی عبدالله صالح پشت سر احمد به اصطلاح جمع خواهند شد و جنگ با حوثی‌ها ادامه خواهد داشت. و فراموش هم نکنیم که بخشی از ارتش سابق یمن طرفدار علی عبدالله صالح بودن، افسران ارتش، و اونها هم احتمالاً مخالفتشون رو با حوثی‌ها ادامه خواهند داد. این که روزهای آینده باید نشون بده که تا چه حد فقدان علی عبدالله صالح در مورد آمادگی طرفدارانش تأثیر خواهد گذاشت. بعضیا معتقدند تنش رو با حوثی‌ها تشدید خواهد کرد، بعضیا معتقد هستند در جامعه قبیلی یمن باعث خواهد شد که طرفداران علی عبدالله صالح یک شکست بزرگی دیده باشند.
نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان فکر میکنین چه واکنشی نشون بدن؟
فکر کنم حملاتشون رو تشدید بکنن، چون تا به حال امید این داشتن که با کمک علی عبدالله صالح از درون این ائتلاف بین صالح و حوثی ها رو از هم ببرن و با کمک هادی بیان و پایتخت یمن صنعا رو بگیرن. ولی الان که علی عبدالله صالح نیست، در حقیقت برای عربستان سعودی دستاویز بیشتری وجود داره، بهانه بیشتری وجود داره که به حوثی ها بیش از این حمله بکنه. من فکر میکنم حملات هوایش رو به منابع و جاهایی رو که حوثی ها متمرکز هستن تشدید خواهد کرد.
فکر میکنید کشته شدن علی عبدالله صالح یک جور پیروزی برای ایران محسوب میشه؟
برای ایران و برای حوثی ها به طور قطع و به صورت موقت پیروزی است، چون به هر حال جامعه است که روی یمن، جامعه است که روی افراد، روی شخصیت ها، روی قبایل بسیار تمرکز داره. بنابراین وقتی شخصیتی مثل علی عبدالله صالح که 17 سال رئیس جمهور این کشور بود و نفوذ زیادی در قبایل دیگه داشت، وقتی چنین فردی نباشه، طبیعتاً جناح صالح هم کاملا ضعیف خواهد شد و بنابراین پیروزی است که برای حوثی ها است. ولی من فکر میکنم این پیروزی موقتی خواهد بود، چون نه عربستان سعودی سکوت خواهد کرد و نه اینکه طرفداران هادی سکوت خواهند کرد. همین الان طرفداران هادی و طرفداران عربستان سعودی اعلام کردند که مبارزشون رو علیه حوثی ها تشدید خواهند کرد. و فراموش نکنیم که این تنها هادی نیست و عربستان سعودی که مخالف حوثی ها هستند در یمن. حوثی ها در یمن مخالفین دیگری هم دارن، مخالفین متعددی دارن، از جمله جدایی طلبان یمن جنوبی، حالا صرف نظر از داعش و القاعده که اونها هم با حوثی ها مخالف هستن، و به تبع کسانی که هنوز به علی عبدالله صالح مقتول وفادار هستن.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌داد. اما ادامه می‌دیم این بخش خبری رادیو فردا رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون گذاشتید.
جمهوری اسلامی فکر و ذکرش شده است فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن، بحرین و مسلمانان میانمار و به ما مردم ایران کوچکترین اهمیتی نمی‌دهد، زیرا ما مردم ایران هموطنان آنان نیستیم.
آقای مسئولین جمهوری اسلامی، کمک‌های نظامی که به حوثی‌ها یمن می‌کنید، کمک‌هایی که به حزب‌الله لبنان می‌کنید، کمک‌هایی که به عمارتون در فلسطین میکنید، دیگه واقعا کم نیست؟ بس دیگه آقا، دنیا شما رو به تروریسم مشغول کرده و واقعیت هستید، نکنید این کار رو. ایرانی همیشه پاسپورتش حرف اول میذاره تو دنیا. شما کاری کردی که ایرانی ها دیگه ارج و قرب شدن از بین میره. با مردم ایران اینجور برخورد نکنید. برید مدارستون رو درست کنید، برید بعد فقر و فسادی که توی مملکت گریبانگری مردم بدبختی بیچاره شده درست کنید. تا کی میخواد تا به اصطلاح به جاه طلبیاتون ادامه بدید؟ از خشم خدا بترسید. ببینید به سر صدام چی در آمد، به سر بشار اسد چی در آمد، به سر اون قذافی چی در آمد. شما هم یک روزی همینجوری خواهید شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی اعتراض‌ها و تحسن دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های نفت که در آبادان و اهواز صورت گرفت، مقامات این دانشگاه اعلام کردند که دانشکده مهندسی نفت آبادان از روز شنبه 11 آذر ماه تا اطلاع ثانوی تعطیل می‌شود. همکارم جواد کوروشی از دلیل این اعتراض‌ها و استدلال طرفین دعوا گزارش می‌دهد.
در هفته‌های گذشته اعتراض‌های دانشجویان دانشکده مهندسی نفت آبادان و اهواز بسیار خبرساز شده است. دانشجویان و فارغ‌التحصیلان معترض دانشگاه صنعت نفت بر این نظرند که وزارت نفت آنان را باید استخدام کند، چون بر اساس آیین‌نامه استخدامی خود در سال 80 موظف است که نیاز نیروی انسانی خود را از دانشگاه صنعت نفت تأمین کند. بنابراین و به گفته این معترضین لغو قانون استخدام گروه الف دانشگاه صنعت نفت از سال 94 بدون آزمون در وزارت نفت غیر قانونی است. یکی از دانشجویان معترض به رادیو فردا گفت
این ماجرای ما قضیه کاملا سنفیه، هیچ گونه قضیه سیاسی یا مشکل امنیتی درش وجود نداره. دانشجویان درون دانشگاه دارن اعتراض میکنن به عملکرد خودشون و فارغ التحصیلان که محلی برای تجمع نداشتن، بهترین محل روبروی نهاد ریاست جمهوری توی خیابون فاسور در نظر گرفتن. ما با قرار استخدامی وارد این دانشگاه شدیم، بله، حق بچه‌هایی که تا سال 94 هستن رو به اینجا برگردونن، بعد هر جوری که دوست دارن تصمیم بگیرن. اینا تو سال 95 به بعد توی دفترچه کنکور سراسری ذکر کردن که اولویت استخدام نداریم. دانشجویی که اومده اینجا تکلیفش با خودش مشخصه، میدونه که آقا ورودی 95 استخدامی نداره.
با همین استدلال و به گفته مدیر کل آموزش وزارت نفت، معترضان حتی به صورت انفرادی به دیوان عدالت اداری هم شکایت کردند. ماجرا را از زبان این دانشجوی معترض بشنویم.
ما حکم بدوی دیوان عدالت اداری رو داریم که وزارت نفت رو موظف میکنه که به تعهدی که به دانشجوهاش داده عمل کنه. ما فقط خواستار اینیم که خود قانون اجرا بشه. متاسفانه خب با وکیلای کارکشته که شرکت ملی نفت ایران داره به تمامی بندهایی که در شکایت دانشجویان بود اعتراض زدن و این حکم تجدید نظر به تعویق افتاد تا بهمن ماه سال 97. یعنی بهمن ماه سال 97 حکم تجدید نظر دیوان عدالت اداری قطعا صادر خواهد شد.
گفته مقام های وزارت نفت تعهد استخدام به فارغ التحصیلان دانشگاه نفت در کار نبوده است و آنها در دولت نهم و دهم، یعنی در دولت احمدی نژاد، خارج از تعهدات وزارت نفت استخدام می شدند و جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه نفت در آزمون فنی مانند مهارت های کامپیوتری و آزمون زبان انگلیسی نمره های پایین آوردند و معیارهای لازم برای جزو گروه دانشجویان ممتاز بودن را ندارند. آیدا قجر، روزنامه‌نگار در پاریس، به رادیو فردا میگوید نفس وجود دانشگاه‌های اختصاصی امتیازهایی با خود دارد، اما اگر مؤسسه دولتی تعهدی کرده است باید به تعهد خود پایدار بماند.
چندین دانشگاه داریم در ایران که این دانشگاه‌ها تخصصی کار می‌کنن و اصلا با علم به اینکه دانشجوهاشون رو کجا می‌خوان استفاده بکنن این دانشگاه‌ها رو ایجاد کردن. یعنی این موضوع، این تخصصی نگاه کردن که حالا می‌تونه جنبه‌های منفی و مثبت زیادی داشته باشه، این از خیلی از دانشگاه‌ها هستش، فقط دانشگاه صنعت نفت نیستش. سال 80 بیانیه‌ای تصویب شد که وزارت نفت موظفه که دانشجویان گروه الف خصوصا از دانشگاه صنعت نفت رو بدون آزمون استخدام بکنه. اما در خرداد ماه سال 1394 وزارت نفت ابلاغیه‌ای منتشر کردند که طبق اون این ماجرا ملغا میشه و این اولویت از دانشجویان دانشگاه صنعت نفت برداشته میشه. زمستان سال 94 بارها اعتراض کردن، به گفته خودشون با تمام مسئولان و مقامات صحبت کردن تا اینکه بتونن حق قانونی که خود در واقع وزارت نفت پذیرفته بوده، خودش این رو تعیین کرده بوده، رو برای خودشون برگردن. حالا اساتید وزارت نفت گفته میشه که این موضوع ممکنه که مسئله تبعیض بین دانشجوها پیش بیاد. سهمیه بندی که خود آقای کامران دهقانی به عنوان مدیر کل برنامه‌ریزی و امور اداری دانشگاه صنعت نفت برای استخدام دادن، یا باید 4 سال تجربه کار بشه، یا اگر از دانشجو هستش تقریباً 25% مال بنیاد شهید و 5% مال ایثارگران و بعد از مابقی این دانشجوها که می‌مونن آزمون برگزار بکنن و بعد انتخاب بکنن.
کامران دهقانی مدیر کل آموزش وزارت نفت روز پنجشنبه 9 آذر در واکنش به این اعتراض‌ها به خبرگزاری ایلنا گفت که این وزارتخانه موظف به استخدام بی‌ضابطه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌های صنعت نفت نیست، چون 90% فارغ التحصیلان بدون مصاحبه و برخلاف مقررات بدون توجه به حداقل قابلیت‌ها و نه قابلیت‌های ممتاز وارد دانشگاه نفت شدند. دانشجویان دانشکده صنعت نفت آبادان از 25 آبان ماه به همراه دیگر دانشجویان دانشگاه صنعت نفت دور جدیدی از اعتراضات خود را به لغو اولویت استخدام‌هاشان در وزارت نفت آغاز کردند و در کلاس‌های درس حضور پیدا نمی‌کنند. مسئولان وزارت نفت هم با این استدلال که دانشجویان در کلاس‌ها حضور ندارند، دانشکده نفت آبادان را تا اطلاع ثانوی تعطیل کردند.
گزارش همکارم جواد کوروشی را شنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ادساین فرداگرام رو که حتما یادتون هست، میتونید از طریق این کانال تلگرامی رادیو فردا مطالب و تصاویر خودتون رو برای ما بفرستید. همینطور میتونید نظرات خودتون رو به صورت فایل صوتی برای ما ارسال کنید. 00420221122112 هم شماره تماس ماست. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.